فردوسی خانی قسمت دهم ادامه داستان زال و رودابه. قسمت قبل اونجا به پایان رسید که بعد از اینکه زال و رودابه یک شب رو با هم گذرونده بودن دور از چشم پدران و مادرانشون، زال به لشکر برمیگرده، با بزرگان لشکر قضیه عشق و عاشقیش رو در میون میگذاره و به توصیه اونها نامه مینویسه خطاب به پدرش. حالا اون نامه رو با هم بخونیم. بعد از کمی سلام و احوال پرسی با پدر، ماجرای عشقش رو در نامه به این شکل میگه: من از دخت مهراب گریان شدم، چو بر آتش تیز بریان شدم. ستاره شب تیره یار من است، من آنم که دریا کنار من است. به رنجی رسیدستم از خیشتن، که بر من بگرید همی انجمن. اگر چه دلم دید چندین ستم، نخواهم زدن جز به فرمانت دم. چه فرماید اکنون جهان پهلوان، گشایم از این رنج و سختی روان. سپهبد شنیدان که موبد چه گفت، که گوهر گشاده کنید از نهافت. ز پیمان نگردد سپهبد پدر، بدین کار دستور باشد مگر. که من دخت مهراب را جفت خیش کنم، راستی را به داین و کیش. به پیمان چنین رفت پیش گروه، چو باز آوریدم از البرز کوه. که هیچ آرزو بر دلت نکسلم، کنون اندرین است بست دلم. پس زال یک زرنگی میکنه در این نامه و به پدرش یادآور میشه که یادته به من قول دادی وقتی من رو از کوه البرز از پیش سیمرغ آوردی به خونه، گفتی من تمام آرزوهای تو رو برآورده میکنم، گفتی هیچ آرزو بر دلت نگسلم. خب آرزوی من الان اینه. حالا دیگه مرد و حرفش. حالا این نامه میرسه به دست سام. سپهدار بکشاد از آن نامه بند، فرود آمد از تیغ کوه بلند. سخنهای دستان یکایک بخاند، بپژمرد بر جای و خیره بماند. پسندش نیامد چنان آرزوی، دگرگونه بایستش او را به خوی. چون این داد پاسخ که آمد پدید، سخن هرچه از گوهر بد سزید. چون مرغ ژیان باشد آموزگار، چون این کام دل جوید از روزگار. ز نخچیر کامد سوی خانه باز، به دلشندر اندیشه آمد دراز. همی گفت اگر گویم این نیست رای، مکن داوری سوی دانش گرای. دل شهریاران سر انجمن، شوم خام گفتار و پیمان شکن. وگر گویم آری و کامت رواست، به پرداز دل را بدان چت هواست. از این مرغ پرورده وان دیوزاد، چگونه براید چگویی نژاد. پس سام خودش رو در یک بنبست میبینه، میگه اگر که به پسرم بگم نه من با این تقاضای وصلت تو با خاندان ضحاکیان مخالف هستم، که خب قولی که به پسرم دادم رو جلوی همه میشکنم و آبروم میره. اما اگر هم موافقت کنم، که خب خدا میدونه از این وصلت چی در میاد. این بیت آخری که من خوندم، این بیت بسیار مهمیه. من میخوام یک چند دقیقه داستان رو متوقف کنم و سه نکته خیلی مهم درباره این بیت رو بگم. بیت بود: از این مرغ پرورده وان دیوزاد، مرغ پرورده میشه زال، دیوزاد میشه رودابه، چگونه براید چگویی نژاد. چند تا نکته هست که این بیت برای ما آشکار میکنه درباره کلن جهانبینی و کلن ساختار اجتماعی داستانهای شاهنامه. یکی این که شاهنامه همونطور که خیلی ها میدونن براش نژاد خیلی مهمه، اما معنای نژاد در شاهنامه خیلی فرق میکنه با اون چیزی که ما امروزه بهش میگیم نژاد. در زمان امروز ما نژاد معمولا به رنگ پوست یا اون اقلیت‌های قومی و این چیزها مرتبطه، اما نژاد در فرهنگ شاهنامه ربطی به این مسائل نداره. نژاد در شاهنامه یک مفهوم طبقاتی و صنفی داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شما کشاورز باشی، پدرت هم کشاورز باشه، پسرت هم بشه کشاورز، شما میشی از نژاد کشاورزان. و اگر شما پادشاه باشی، پدرت هم پادشاه بوده، پسرت هم پادشاه، میشی از نژاد پادشاهان. نژاد معناش این شکلیه. پس اینجا که داره میگه این فرزند این ازدواج از چه نژادیه، منظورش مسائل ترک و تازی و فارس و اینجور بحثان نیست. این نکته اول. نکته دوم این که در شاهنامه هم پای ارزش نژاد، ارزش اخلاق و تربیت خیلی مهمه. یعنی نژاد فقط یک ورق قضیه است. چرا؟ اینجا میگه یکی از این دوتا دیوزاده، یعنی از نظر نژادی مشکل داره، اون یکی دیگه مرغ پرورده، یعنی پرورشش مشکل داره. چیزی که سام رو داره میترسونه فقط این نیست که نژاد یک طرف مشکل داره، اینی که از نظر سام که خب حالا نظرش هم اشکال داره، اما از نظر اون پرورش و تربیت یک طرف دیگه این وصلت هم مشکل داره. این هم بخش زیادی از اون جهانبینی عمومی شاهنامه رو برای ما روشن میکنه، چون که مثلا ما داشتیم داستانهایی که تا همین الان خوندیم که انسانهای خوشنژادی هم بودند، مثلا جمشید یا مثلا همین پسران فریدون، که از حیث نژادی هیچ مشکلی نداشتند اما در نهایت سقوط اخلاقی داشتند. پس اینجا نکته دوم این میشه که تو همین بیت ما میفهمیم ارزش نژاد و تربیت مساویه. نکته سوم، برای اونهایی که داستان‌های شاهنامه رو میدونن، حداقل کلیتی ازش رو میدونن، آگاه هستن که فرزندی که الان در اینجا در موردش صحبت میشه، یعنی فرزندی که قرار از ازدواج زال و رودابه به دنیا بیاد، همون رستم هست که خب مهمترین شخصیت کل شاهنامه است. برای خیلی از ماها همیشه سواله که چرا رستم اینقدر شخصیت جذاب و محبوبیه در شاهنامه، چرا اینقدر از همه شخصیت‌های دیگه جالب‌تره، و اکثرا هم به این نسبتش میدیم که خیلی پرزور و بازوه. اما پرزور و بازو بودن خیلی دلیل محکمی نیست، کما اینکه این داستان‌های شاهنامه رو اگر بخونیم بریم جلو، تا دلتون بخواد آدم قوی و پرزور هست که یک تنه صدها نفر رو میکشه. دیو و اژدها هم خیلی پرزورن، چرا اونها اینقدر جالب نیستن؟ زور خالی نیست. اینه که رستم یک شخصیت بسیار پرتناقض هست، مثل انسان‌های واقعی روزگار واقعی پرتناقضه. رستم شخصیتی که گهگاه بسیار انسان صادق و با خلوصی هست، اما گهگاه انسان مکار و حیله‌گری میشه. رستم شخصیتی که خیلی جاها بسیار با ادبه، اما ناگهان بعضی از جاها به شدت بی ادب میشه. شخصیتی است که خیلی از جاها بسیار صبوره و خیلی متینه، اما بعضی از جاها خیلی به شکل عجیبی عجول و پرخاشگره. این که این آدم اینقدر شخصیتش تناقض داره، گهگاه کاملا برعکس اون چیزی که جای دیگری بوده، این اون چیزی که باعث میشه این شخصیت اینقدر برای همه خواننده ها جالب باشه. و اگر میخوایم در جهان بینی و در دنیای شاهنامه ریشه این تناقض ذاتی شخصیت رستم رو ببینیم، جاش همینجاست. رستم زاییده یک ازدواج عجیب و غریبه، ازدواجیه که یک طرفش مرغ پرورده است، طرف دیگرش دیوزاد. نتیجه همچین ازدواجی هم میشه همچین انسانی، و این نگرانی که الان سام نریمان داره. و خب حالا ببینیم نگرانی سام رو چجوری مرتفع میکنن. سرش گشت از اندیشه ی دل گران، بخفت و برآسوده گشتن در آن. چو برخاست از خواب با موبدان، یکی انجمن کرد و با بخردان. گشاد این سخن بر ستاره شمر، ستاره شمر میشه همون اخترشناسان و طالع بینان، که فرجام این بر چه یابد گذر. دو گوهر چون آب و چون آتش به هم برآمیختن، باشد از بن ستم. همانا که باشد به روز شمار، فریدون و ضحاک را کارزار. از اختر بجویید و پاسخ دهید، سر خامه بر بخش فرخ نهید. خامه هم یعنی قلم. پس به ستاره شناس ها میگه برید تاله این ازدواج رو ببینید، چون به نظر من که ازدواج شومی است. ستاره شناسان به روز دراز، همی زاسمان باز جستند راز. بدیدند و با خنده پیش آمدند، که دو دشمن از بخش خیش آمدند. به سام نریمان ستاره شمر چنین گفت که ای گرد زرین کمر، تو را مژده از دخت مهراب و زال، که گردند هر دو فرخ همال. از این دو هنرمند پیلیژیان بیاید، ببندد به مردی میان، جهانی به پای اندر آرد به تیغ، نهد تخت شاه از بر پشت میغ، ببرد پی بدسگالان ز خاک، به روی زمین بر نماند مغاک، نه سگسار ماند نه مازندران، زمین را بشوید به گرز گران. اینجا هم اشاره‌ای داره میکنه به نبردی که بعدها خواهیم داشت. رستم میره در مازندران و با دیوها میجنگه. اینجا پیشاپیش داره اون قضیه رو رو میکنه. بدو باشد ایرانیان را امید، از او پهلوان را خرام و نوید. خنک پادشاهی که هنگام اوی، زمانه به شاهی برد نام اوی. چو بشنید گفتار اخترشناس، بخندید و پذرفت از ایشان سپاس. فرستاده زال را پیش خواند، زهر گونه با او سخنها براند. بگفتش که با او به چربی بگوی، که این آرزو را نبود هیچ روی. ولیکن چو پیمان چنین بود نخست، بهانه نشاید به بیداد جست. فرستاده را داد چندی درم، بدو گفت خیره مزن هیچ دم. فرستاده آمد دمان سوی زال، ابا بخت پیروز و فرخنده فال. گرفت آفرین زال بر کردگار، بران بخشش و شادمان روزگار. پس سام هنوز کامل موافق نیست با این ازدواج، اما پیغام رسوند که اگر واقعا تو اصرار داری من مخالفتی ندارم. حالا اون داستان اونجا متوقف میشه، برمیگردیم به همین بازی عاشقانه زال و رودابه. اونها دارن برای همدیگه هی پیغام و هدیه از دور میفرستند. میان سپهدار با سرو بن زنی بود، گویا و شیرین سخن، پیام آوریدی سوی پهلوان، هم از پهلوان سوی سرو روان. پس یک خانمی میشه نامرسان بین این دو. سپهدار دستان مرو را بخاند، سخن هرچه بشنید با او براند. بدو گفت نزدیک رودابه شو، بگویش که ای نیک دل ماه نو، سخن چون ز تنگی به سختی رسید، فراخیش را زود بینی کلید. فرستاده باز آمد از پیش سام، ابا شادمانی و فرخ پیام. بسی گفت و جوشید و زد داستان، سرانجام هم گشت هم داستان. سبک پاسخ نامه زن را سپرد، زن از پیش او باز گشت و ببرد. به نزدیک رودابه آمد چو باد، بدین شادمانی ورا مژده داد. پری روی بر زن درم برفشاند، به کرسی زر پیکرش برنشاند. همه پیکرش سرخ یاقوت و زر شده، زر همه ناپدید از گوهر. یکی جفت پرمای انگشتری، فروزنده چون بر فلک مشتری. فرستاد نزدیک دستان سام، بسیداد با آن درود و پیام. زن از حجره به میان ایوان رسید، نگه کرد سیندخت او را بدید. پس این خانم داره یواشکی از کاخ رودابه هی میره پیغام میده به زال و بعد برمیگرده پیغام های زال رو میده به رودابه. و اینجا وسط کار توی کاخ یک دفعه مادر رودابه خانم سیندخت این رو میبینه. زن از بیم او گشت چون سندروس، بترسید و روی زمین داد بوس. سندروس هم اسم سمق یک نوع درخته که رنگش زرده و در شاهنامه هر وقت میخواد ارجاع بده که رنگ چیزی زرد شده خیلی وقتها میگه شده شبیه سندروس. پرندیشه شد جان سیندخت از اوی، به داواز گفت از کجایی بگوی. زمان تا زمان پیش من بگذری، به حجره درایی به من ننگری. دل روشنم بر تو شد بدگمان، نگویی مرا تا زهی گر کمان. بدو گفت زن من یکی چاره جوی، همین نان فرازارم از چند روی. بدین حجره رودابه پیرایه خواست، همان گوهران گران مایه خواست. بیاوردمش افسری زرنگار، یکی حلقه پر گوهر شاهوار. بدو گفت سیندخت بنماییم، دل بسته زندیشه بکشاییم. سپردم به رودابه گفت این دو چیز، فزون خواست اکنون بیارمش نیز. بها گفت بگذار بر چشم من، یکی آب زن بر سر خشم من. درم گفت فردا دهد ماه روی، بها تا نیابم تو از من مجوی. پس این خانم داره سعی میکنه چونه بزنه و واقعیت رو نگه که نامه رسانه بین این دوی. این زن فقط میگه یک سری جواهرالاتی بود که رودابه میخواست، من اینها رو میخواستم براش بیارم. اصلا رو نمیکنه که داره از طرف زال میاد. همی کج دانست گفتار اوی، بیارست دل را به پیکار اوی. بیامد بجستش بر و آستی، همی جست از او کجی و کاستی. آستی یعنی همون آستین. چونان جامه های گران مایه دید، هم از دست روداوه پیرای دید. برا شفت و گیسوی او را به دست، گرفت و به رویندر آورد پست. در کاخ بر خیشتن بر ببست، از اندیشگان شد به کردار مست. بفرمود تا دخترش رفت پیش، همی دست برزد به رخسار خیش. به روداوه گفت ای سرفراز ماه، گزین کردی از ناز برگاه چاه. چه ماند از نکوداشتن در جهان، که ننمودمت آشکار و نهان. ستمگر چرا گشتی ای ماه روی، همه رازها پیش مادر بگوی. که این زن ز پیش که آید همی، به نزدت ز بهر چه پاید همی. سخن بر چه سان است و این مرد کیست، که زیبای سربند و انگشتری است. ز گنج بزرگ افسر تازیان، به ما ماند بسیار سود و زیان. بدین نام بد داد خواهی به باد، چون من زادم دخت هرگز که زاد. پس خانم سیندخت انقدر با تجربه هست که اینجا خبردار شده، میدونه هم پای یک مردی در میانه ولی نمیدونه اون کیه. زمین دید روداوه و پشت پای، فرو ماند از شرم مادر به جای. فرو ریخت از دیدگان آب مهر، به خون دو نرگس بیاراست چهر. به مادر چنین گفت که ای پر خرد، همی مهر جان مرا بشکرد. مرا مام فرخ نزادی زبون، نرفتی ز من نیک گر بد سخن. سپهدار دستان به کاول بماند، چون این مهر اویم بر آتش نشاند. چونان تنگ شد بر دلم بر جهان، که گریان شدم ز آشکار و نهان. نخواهم بودن زنده بی روی اوی، جهانم نیرزد به یک موی اوی. بدان کو مرا دید و با من نشست، به پیمان گرفتیم دستان به دست. فرستاده شد نزد سام بزرگ، فرستاد پاسخ به زال سترگ. به دست همین زن که کندیش موی، زدی بر زمین و کشیدی به روی. فرستاده آرنده نامه بود، مرا پاسخ نامه آن جامه بود. فرو ماند سیندخت از آن گفته اوی، پسند آمدش زال را جفت اوی. چون این داد پاسخ که این خورد نیست، چو دستان ز پرمایگان گرد نیست. بزرگ است و پور جهان پهلوان، همش نام و هم رای روشن روان. هنرها همه هست و آهو یکی، که گردد هنر پیش او اندکی. اینجا هم که گفت آهو یکی، ارجاعش هست همون موی سفید زال که تنها عیبش بوده. شود شاه گیتی از این خشمناک، ز کاول برآرد به خورشید خاک. نخواهد که از تخم ما بر زمین کسی پای خار اندر آرد به زین. پس اینجا سیندخت وقتی خبردار میشه که دخترش عاشق زال شده، اول خیلی خوشحاله که خب زال انسان شایسته ایه، اما بعد یادش میاد که خاندان زال که پهلوانان ایران هستند هیچ علاقی با این وصلت ممکنه نداشته باشند و از این میترسه که اصلا جنگ راه بیفته به خاطر این قضیه. رها کرد زن را و بنواختش، چنان کرد پیدا که نشناختش. چنان دید دخترش را در نهان، کجا نشنود پند کس در جهان. پس اینجا مادر رودابه در جریان قرار میگیره، اما اصل ماجرا اونجاست که پدرش باخبر بشه. Thank you. حالا سیندخت میخواد با مهراب قضیه رو در میون بگذاره. به اون میگه که گردون به سربر چنان نگذرد که ما را همی بایدی پرخرد. چنان دان که رودابه را پور سام نهانی نهاده است هر گونه دام. ببرده است روشندل اوز را یکی چارمان کرد باید نگاه. بسی دادمش پند و سودش نکرد دلش خیره بینم همی روی زرد. چو بشنید مهراب برپای جست نهاد از بر دست شمشیر دست. تنش گشت لرزان و رخ لاجورد پر از خون جگر لب پر از باد سرد. همی گفت روداوه را رود خون به روی زمین برکنم هم کنون. چونان دید سیندخت برپای جست کمر کرد بر گردگاهش دو دست. چون این گفت که از کهتر اکنون یکی سخن بشنو و گوش دارندکی و از آن پس همان کن که رای آیدت روان را خرد رهنمای آیدت. بپیچید و انداخت او را به دست خروشی برآورد چون پیل مست. مرا گفت چون دختر آمد پدید ببایستش اندر زمان سر برید. نکشتم بگشتم زراح نیا کنون ساخت بر من چنین کیمیا. پسر کوز راه پدر بگذرد دلیرش ز پشت پدر نشمرد. نشان پدر بایدن در پسر روا باشد در کمتر آرد هنر. همم بیم جان است و هم جای ننگ چرا بازداری سرم راز جنگ. اگر سام یل با منوچهر شاه بیایند بر ما یکی دستگاه ز کاول براید به خورشید دود نه آباد ماند نه کشت و درود. چون این گفت سیندخت با مرزبان که از این در مگردان به خیر زبان. که از این آگهی یافت سام سوار به دل ترس و تیمار چندین مدار. وی از گرگ ساران بدین گشت باز گشاده شد است این سخن نیست راز. چون این گفت مهراب که ماه روی سخن هیچ با من به کجی مگوی. چون این خود که اندر خورد با خرد که مر خاک را باد فرمان برد. مرا دل بدین نیستی دردمند اگر ایمنی یابمی از گزند. که باشد که پیوند سام سوار نخواهد از اهواز تا قندهار. بدو گفت سیندخت که سرفراز به گفتار کجی مبادم نیاز. گزند تو پیدا گزند من است دل دردمند تو بند من است. چون این است و این نزد من شد درست همین بود گمانی مرا از نخست. اگر باشد این نیست کاری شگفت که از آن بردلندیشه باید گرفت. فریدون به سرو یمن گشت شاه جهانجوی دستان همین جست راه. که بی آتش از آب و از باد و خاک نشد تیر روی زمین تابناک. هر آنگه که بیگانه شد خیش تو شود تیر رای بدندیش تو. اینجا استدلال سیندخت خیلی مهمه. حرفی که میزنه اینه که اول موافقت میکنه با نگرانی مهراب اما یادآوری میکنه بهش. میگه ببین خود فریدون هم پسرانش رو به عقد دختران سرو شاه یمن در آورد. یعنی فریدون هم با غریبه ها وصلت کرد. پس اینکه پسر سام همین زال دستان بیاد و با یک غریبه وصلت کنه این هیچ عجیب نیست چون فریدون قبلا همچین کاری کرده بوده و از بیگانه برای بچه هاش همسر اختیار کرده بوده. سپرده به سیندخت مهراب گوش دلی پرز کینه سری پرز جوش. به سیندخت فرمود پس نامدار که روداوه را خیز پیش منار. بترسید سیندخت از آن تیز مرد که او راز دردندر آرد به گرد. بدو گفت پیمانت خواهم نخست که او را سپاری به من تندرست. و از آن چون بهشت برین گلستان نگردد توهی روی کاولستان. یکی سخت پیمان ستد زونخوست به چار دلش رازکینه بشوست. زبان داد سیندخت را نامجوی که روداوه را بد نیارد به روی. بر دختر آمد پر از خنده لب گشاده رخ روزگون زیر شب. همی مژده دادش که جنگی پلنگ سه گور ژیان کرد کوتاه چنگ. کنون زود پیرای بکشای و رو به پیش پدر شو به زاری به نو. بدو گفت روداوه پیرایه چیست؟ به جای سر مایه بیمایه کیست؟ روان مرا پور سام است جفت، چرا آشکارا بباید نهفت؟ به پیش پدر شد چو خورشید شرق، به یاقوت و زر اندرون گشته غرق. بهشتی بود آراسته پرنگار، چو خورشید تابان به خرم بهار. پدر چون ورا دید خیره بماند، جهان آفرین را نهانی بخواند. بدو گفت که ای شست مغز از خرد، ز پرگوهران این کی اندر خورد؟ که با اهرمن جفت گیرد پری، که مه تاج بادت مه انگشتری. سیه مژه بر نرگسان دژم فرو خواب نید و نزد هیچ دم. پدر دل پر از خشم و سر پر ز جنگ، همی رفت و غران به سان پلنگ. سوی خانه شد دختر دل شده، رخان معصفر به زر آزده. معصفر هم یعنی چیزی که به رنگ زرد در آمده، یعنی اون هم رخش زرد رنگ شده. به یزدان گرفتند هر دو پناه، همین دل شده ماه و هم پیشگاه. پس آگاهی آمد به شاه بزرگ، ز مهراب و دستان و سام سترک. پس خبر این ماجرا به منوچهر میرسه، ز پیوند مهراب از مهر زال و از آن ناهمالان گشت حمال. حمال هم اگر خاطرتون باشه یعنی برابر و همپای، یعنی از نظر منوچهر دوتا طرف این ماجرا همقد و قامت نیستند. چون این گفت با بخردان شهریار، که بر ما شود زین دژم روزگار. چون ایران ز چنگال شیر و پلنگ، برون آوریدم به رای و به جنگ. فریدون ز ضحاک گیتی بشست، بترسم که آید از آن تخم رست. نباید که بر خیره بر عشق زال، حمال صرف گنده گردد حمال. چون از دخت مهراب و از پور سام، براید یکی تیغ تیز از نیام. به یک سو نه از گوهر ما بود، چو تریاک با زهر هم تا بود. اگر تاب گیرد سوی مادرش، ز گفته بد آگنده گردد سرش. کند شهر ایران پر آشوب و رنج، بدو باز گردد مگر تاج و گنج. همه موبدان آفرین خواندند، ورا خسرو پاکدین خواندند. بگفتند که از ما تو داناتری، به بایست ها بر تواناتری. پس منوچهر هم همون نگرانی رو داره که فرزندی که از این ازدواج بر بیاد، اگر به سمت مادرش که ضحاک زاده هست گرایش پیدا کنه، اون موقع تمام اون چه فریدون و منوچهر رشته بودن همه پنبه میشه. از این بابت منوچهر نگرانه و پسرش رو میفرسته که سام رو به سمت خودش بخونه تا این قضیه رو حل و فصل کنن. سام هم اگر خاطرتون باشه رفته بوده به سمت گرگساران و مازندران، گرگساران میشه همون گرگان، و اونجا در حال جنگ بوده با باقی مانده ضحاکیان. حالا سام بر میگرده به بارگاه منوچهر و ماجرای اون نبردش رو در شمال میخواد توضیح بده. میگه برفتم بدان شهر دیوان نر، نه دیوان که شیران جنگی به پر. که از تازی اسبان تگاورترند، ز گردان ایران رگاورترند. سپاهی که سگسار خوانندشان، پلنگان جنگی گمانندشان. ز من چون بدیشان رسید آگهی، ز آواز من مغزشان شد تهی. به شهر اندرون نعره برداشتند، و از آن پس همه شهر بگذاشتند. همه پیش من جنگ جوی آمدند، چونان خیره و پوی پوی آمدند. این کلمه پوی پوی هم یعنی دوان دوان، تند تند. نبیر جهاندار سلم سترگ، به پیش سپاه اندر آمد چو گرگ. پس سرلشکر این دسته سگساران که دشمنان سام بودن در این نبرد نبیره سلم بوده. ببینیم اسمش چیه. جهانجوی را نام کاکوی بود، یکی سرو بالای مهروی بود. به مادر هم از تخم زحاک بود، سر سروران پیش او خاک بود. پس اینجا دوباره یه آدم دیگه داریم، باز اسمش همون کاکویه. اگر خاطرتون باشه توی نبرد منوچهر با سلم، نواده زحاک یک پهلوانی بود به نام کاکوی که منوچهر اون رو میکشه. اینجا یکی هست که از طرف مادری نواده با زحاک، از طرف پدری نواده سلم و اون هم باز اسمش هست کاکوی و اینجا با سام به جنگ اومده. سپاهش به کردار مور و ملخ، نه با دشت پیدا نه کوه و نه شخ. شخ هم یک کلمه ایه، اون هم به معنای کوه. من این گرز یک زخم برداشتم، سپه را همان جای بگذاشتم. خروشی خروشیدم از پشت زین، که چون آسیا شد بر ایشان زمین. دل آمد سپه را همه باز جای، سراسر سوی رزم کردند رای. چو بشنید کاکوی آواز من، چونان زخم کوپال سریاز من. بیامد به نزدیک من جنگ ساز، چو پیلی ژیان با کمندی دراز. مرا خواست کارد به خم کمند، چو دیدم خمیدم زراح گزند. کمان کیانی گرفتم به چنگ، به پیکان پولاد و تیر خدنگ. عقاب تگاور برانگیختم، چون آتش بر او بر همی ریختم. گمانم چنان بود به سندان سرش، که شد دوخت مغز با مغفرش. نگه کردم از گرد چون پیل مست، برآمد یکی تیغ هندی به دست. چنان آمدم شهریارا گمان، که از او کوه زنهار خواهد به جان. وی اندر شتاب و من اندر درنگ، همی جستمش تا کی آید به چنگ. چون آمد گه مرد جنگی فراز، من از چرم چنگال کردم دراز. گرفتم کمربند مرد دلیر، ززین برگسستم به کردار شیر. زدم بر زمین برچو پیل ژیان، پراهن بر و دست و گردی میان. چون افکنده شد شاه از آن گونه خار، سپه روی برگاشت از کارزار. سوار و پیاده 10,000 فکنده پدید آمدن در شمار. چه سنجد بدندیش با بخت تو، ز پیش پرستنده تخت تو. پس این میشه سرگذشت جنگی که سام داشت. نواده سلم به نام کاکو که از طرف مادری زحاک زاده بوده، اون رو در این نبرد تن به تن میکشه. چو بشنید گفتار سالار، شاه برافراخت با ماه فرخ کلاه. به بگماز کوتاه کردند شب، به یاد سپه بود گشادند لب. بگماز هم میشد همون شراب. چو شب روز شد پرده بارگاه، گشادند و دادند زی شاه راه. چون این گفت با سام شاه جهان، که از ایدر برو با گزیده مهان. به هندوستان آتشن در فروز، همه کاخ مهراب و کاول بسوز. نباید که او یابد از تو رها، که او ماند از تخمه اژدها. زمان تا زمان زو برآید خروش، شود رام گیتی پر از جنگ و جوش. هر آن کس که پیوسته او ببند، بزرگان که در بسته او ببند. سر از تن جدا کن، زمین را بشوی، ز پیوند زحاک و خیشان اوی. چون این داد پاسخ که ایدون کنم، که کین از دل شاه بیرون کنم. ببوسی تخت و بمالید روی، بران نام بر مهر انگشت اوی. سوی خان بنهاد سر با سپاه، بران باد پایان جویند راه. پس ما کل این داستان نبرد سام در گرگساران و مازندران رو خوندیم برای اینکه مقابله باشه با اتفاقی که قرار بیفته. سام به دستور منوچهر شروع کرده در کل سرتاسر قلمرو هر کی از بازماندگان لشکر زحاک موندن رو داره میکشه تا کل ایران رو از وجود اینها پاک کنه. الان میگه همشون از بین رفتن، فقط یکی مونده از نوادگان زحاک، اون هم مهرابه. دستور داد شاه بهش، برو سراغ مهراب، کلک این خون و ریشه زحاکیان رو یک بار برای همیشه بکن. و حالا قضیه عشق و عاشقی با ماجرای جنگ در هم آمیخته. بقیه این ماجرای پیچیده رو ده هفته بعد با هم دیگه میخونیم. فعلا خدا نگهدار.